که در آخرین آیه می‌فرماید له الاسماء الحسنا، مقداری از اسماء حسنای الهی در اینجا بیان شده است. آیه اول این است: خدا الله الذی لا اله الا هو، اوست الله که اله و معبودی جز او نیست. در این جمله دوبار لفظ هو تکرار شده است، هو الله الذی لا اله الا هو. هو به حسب دستور زبان عربی، قواعد زبان عربی، یک ضمیر است به جای او در فارسی. ما میگیم او، عرب میگوید هوه، هو. ولی یک تفاوت میان هوه در عربی، البته در اصطلاح قرآن در مورد خدا هست، با هوه در هر جای دیگر و یا با او در زبان فارسی. ببینید، اینی که عرض بکنم ضمیر غایب برای این است که ما در ضمیرها ضمیر داریم و اشاره داریم، این دوتا باید روشن بشه، هم در فارسی هم در عربی و در هر زبانی ضمائر داریم و اسماء اشارات داریم. ضمائر همان است که سوم شخص، اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد. در ضمائر من وقتی که میگیم این دو اول شخص میگم یا متکلم، تو مخاطب است یا در اصطلاح امروزی ها دوم شخص، و او وقتی که میگویم مغایب، وقتی میخوان اشاره بکنی، وقتی میخوان از کسی یا از چیزی میخوان بحث بکنن که او غیر گوینده است و غیر مخاطب است و از او با کلمه او تعبیر میکنن. ولی در اشاره، اشاره هم هست، این اون، عرب میگه هازا مثلا یا زاکه، وقتی میخواد بگه این به نزدیک میگه هازا یا زا، وقتی که میخواد دور بگه میگه آن، اونی که ما میگیم آن عرب میگه زاکه. البته باز متوسط و دور در عربی هست که در فارسی دیگه متوسط و دور نداره، زاکه و زالکه، ولی در فارسی ما فقط این و آن داریم. در عربی اگر کم دور باشد میگن زاکه، وقتی میخوان خیلی اون، خیلی اون بخوان در نظر بگیرن میگن زالکه. در مورد خدا، اول شخص که استعمال میشود که خود خداوند استعمال میکند، انا، انی انا الله. دوم شخص هم استعمال می شود که خب انت، ما میگیم تو. سوم شخص هم استعمال می شود که او میگیم، این را هم که میگیم. ولی اسمهای اشاره در مورد خدا استعمال نمی شود، یعنی این یا اون. و این یک نکته ایست که باید بهش توجه کرد. ما در مورد خدا هازا یا زاکه استعمال نمی کنیم، در مورد هر چیز دیگر استعمال می کنیم، ولی در مورد خدا اسم اشاره به کار نمی بریم و جایز نیست به کار ببریم بگیم هازا یا بگیم زاکه، چون خدا از مختصات الهی این است که با قابل اشاره نیست. در نهج البلاغه از مسائلی که خیلی نوشت تکیه کرده است، یکی همین است که به خدا نمی شود اشاره کرد. اگر مثلا خدا را با فلان صفت اگر توصیف بکنی، لازمش اینه که به خدا اشاره کرده باشی، و هر کس که به خدا اشاره کند خدا را محدود کرده است. و من حضرت خطبه اول نهج البلاغه است نوچی، فقط یاد وقت قسمت اولش که اگر چنین بکند فقط اشار اله و من اشار و این اشار الهه مثلا فقط حده الاخر. حالا این است که خداوند اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد در غیر خدا به صورت این و اون، یعنی با اسم اشاره هم می شود او را بیان کرد، ولی در خدا با اسم اشاره نمی شود، منحصرا باید با سوم شخص ضمیر گفته بشود و اون اوست. یه نکته. نکته دیگر این است که کلمه هو در باره خدا از ضمیر هم یه درجه بالاتر است. اصلا هو این دیگه اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی است که در دعاها ما این رو استنباط میکنیم که هو خودش یکی از اسماء الله هست، یعنی او، یعنی اون که اوی حقیقی فقط اوست، چون او اشاره به غیب است، به غایب است. یعنی او که غیر او این و اون دارد و اون و اون که اساسا اوی مطلق است، یعنی غیب مطلق است، خداوند است. لحاظا در دعاها اگر توجه کرده باشید ما اینجور تعبیرات داریم، یا هو، اصلا هوه به اون معنای ضمیری معنی نداره که منادا واقع بشود. هوه به معنی ضمیری معنی ندارد که منادا واقع بشود، ولی هوه در مورد خدا منادا واقع می شود. میگیم یا هو، یا من لا هو الا هو. خیلی تعبیرات عجیبی است در این دعاها. ای کسی که هوه حقیقی نیست مگر او، هوهی که منحصرن به اون باید گفت هوه فقط تو هستی. بلاغت در حدیث است. متاسفانه الان که من از قم می آمدم میخواستم اون حدیثش در صافی هست بیارم که از رو بخوانم اون حدیث را، دیگه دیدم دیر میشه، آمدم مستقیم آمدم جلسه. در حدیث خیلی عالی است، الان انشاءالله شاید در محلش که برسیم، در قول هو الله احد، یه حدیثی است که از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه روایت شده است. حدیث خیلی مفصلی است در تفسیر قول هو الله احد، و حدیث بسیار پرمعنایی است و یک گنجی است در واقع از معرفت. از جمله در اونجا راجع به همین کلمه هوه بحث کرده است حضرت. قول هوه، اونجا که میگه هوه، قول هوه الله احد، نباید خیال بکنی یه ضمیری مثل این که هوه را در سجده دیگه به کار ببرن به کار بردی. اسمی از اسماء الهی را بیان کرده این. بنابراین پس این کلمه هوه که ما در اینجا میگیم، هو الله الذی لا اله الا هو، در عین این که از نظر ترکیبات عربی ضمیر هست، باید دانست که اصل هوه خودش اسمی از اسمهای پروردگار. به چه معنا اسم پروردگار است؟ حالا اسمها رو بعد میگیم. هر صفتی را که صفت کمال باشد و اون را نسبت بدیم به پروردگار، صفت را با مسما وقتی که با یک دیگر عنوان بهش بدیم، مثلا علم را وقتی که به ذات نسبت بدیم بشه عالم، اون وقت میشه اسم. یعنی علم صفت است و عالم اسم. قدرت صفت است و قادر اسم، رحمت صفت است و رحمان و رحیم اسم. حالا در اینجا وقتی که ما میگیم هو اسم پروردگار است، اون وقت چی صفت است و چی اسم؟ اون که صفت است همون غیب مطلق بودن است، غیب مطلق بودن. غیب مطلق بودن یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که کنه ذاتش، احاطه به کنه ذاتش و اطلاع بر کنه ذاتش برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست. البته معرفت خدا پیدا می شود، معرفت خدا خیلی درجات داره. یه مطلب است، مسئله معرفت به کون هزار، یعنی خدا را اون چنون شناختن که دیگر ماورای اون شناختن شناختنی نباشد. نه، اون مختص به خود ذات پروردگار است. حتی پیغمبر که عارف اول عالم هست باز میگوید ما عرفناک حق معرفتک. این ما عرفنا که حق معرفتک همون معنای هوست، همون معنای هوست. یعنی تو در یک مرتبه و در یک درجه ای که هرچی هم تو برای من انت باشی، باز در یک درجه ای او هوست. یعنی برای هیچ بشری امکان این که احاطه به ذات پروردگار پیدا بکند نیست. لحاظه او را میگن غیب الغیوب، غیب همه غیبها. اون جهتی است که جز ذات پروردگار هیچ موجودی دیگه بر او نمیتواند دست بیابد و احاطه پیدا بکند. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگارا من هر چه تو را ستایش کنم و ثنا بگویم قادر نخواهم بود که تو را اون چنون که تو شایسته هستی و باید ثنا بگویم، تو اون چنان هستی که خود خود را وصف میکنی و توصیف میکنی. پس این معنی به اصطلاح اسم بودن هوست که اگر ما به این معنا تشخیص بدیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. عالم یا علیم فرق نمی کند، عالم و علیم هر دو اسم پروردگار است. عالم مطلق است و علیم مطلق. ولی ضمن این که بیان بشود که اون چه او می داند از دو نوع است، یعنی در واقع ما دو جور عالم اساسا داریم، غیب داریم و شهادت. او هم عالم غیب است و هم عالم شهادت. لذا این تعبیر در قرآن مکرر آمده است که عالم الغیب و شهاده، عالم غیب و شهادت. شهادت یعنی چه؟ شهادت یعنی حضور، یعنی آشکار. غیب یعنی نهان. در واقع عالم الغیب و شهاده یعنی دانای نهان و آشکار، یا و پیدا، دانای ناپیدا و پیدا. اینجا مقصود از غیب در اینجا چیست؟ ببینید ما یک غیب نسبی داریم و یک غیب به یک اعتبار مطلق. برای ما این غیب ها همه نسبی است، یعنی اکثر این چیزایی که شهادت است نسبی است. مثلا چطور؟ ما الان در این منزل و در این اتاقا که هستیم، اون چی که در شعاع دید چشم ما قرار گرفته است، این برای ما شهادت است. دیگه ماورای این همه برای ما غیب است و نهان. ما حتی از جیب یک دیگر هم اطلاع نداره. همین که اینجا نشستیم فقط یک ظاهری از یک دیگر میبینیم، غیر از همین ظاهر و شکل و اندام و وضع نشستن و این صندلی ها و این دیوار ها و این سقف و این میز و اینها که الان داریم میبینیم، حتی در همینجا باز غیبه ها نهانه ها برای ما صد برابر پیداهاست برای ما. از دل یک دیگر که خبر نداریم، از نیت یک دیگر که خبر نداریم، از ملکات یک دیگر که خبر نداریم، هیچی هم جورو گفتن جیب یک دیگر هم حتی خبر نداریم دیگه، تا چه برسه به قسمت های دیگر. پس اونها برای ما می شود پنهان، و لحاظه اگر کسی مثلا همینجا که ما نشستیم اگر از دل ما خبر بدهد میگیم از غیب خبر میدهد، اگر از جیب ما خبر بده باز میگیم این از غیب خبر داده است. تا چه برسه به ماورای این دیوار، پشت این دیوار، اون خونه دیگه، اون جای دیگه، اون شهر دیگه، اون جای دیگه. آیا مقصود این که خداوند عالم غیب و شهادت هست یعنی همچه چیزی؟ یا نه، همه اینها تازه جزء شهادت هست. این عالم ما و عالم طبیعت و عالم محسوس از اولش تا به آخرش همه شهادت است. این اعماق این زمین هم اگر فرو بروید همه شهادت است. غیب یعنی یک امر نادیدنی، نه امر دیدنی که منتهاش فعلا ما او را نمیبینیم. توی اون خونه برای کسانی که توی اون خونه هستن شهادت است، اینجا غیب است. توی این خونه برای کسانی که اینجا هستن شهادت است، اونجا غیب است. ولی هم اون دیدنیست، هم این دیدنی، هم اون خانه لمس کردنی و حس کردنیست، هم این خانه حس کردنی و لمس کردنی. ولی یه چیز هاست که غیب است به معنی نادیدنیست، یعنی اصلا قابل رؤیت و قابل احساس نیست. فرض کنید شما که روح ما که الان اینجا، هر کسی که روحش وجود دارد، فکرش وجود دارد، اندیشش وجود دارد، فکر و اندیشه و روح و احساسات همه اینها آثارشون پیداست، و الا خود اینها را فقط هر کسی در درون خودش، چون خودش عین همون درون هست، آگاه هست، و الا هیچ کس نمی‌دونه. بازم دیدنی نیست، یعنی به چشم قابل احساس نیست و با دست قابل لمس کردن نیست. در عالم هم همین جور است، همین جوری که در اندام ما نادیدنی و دیدنی وجود دارد. مثلا درون ما به معنای احشاء و امعاء و قلب و کبد و ریه و کلیه ما، اینا را الان ما نمیبینیم ولی دیدنی هنو نمیبینیم، از باب این که این پرده شکم فعلا مانعه. خب شکم ما بشکافن هر کسی میتونه ببینه، اینا غیب نیست. اینا رو ما نمیبینیم ولی دیدنی هاییست که نمیبینیم. اما اون چه که به روح ما تعلق دارد اصلا دیدنی نیست. کسی میگه آقا ما میخواییم که مغز این رو بشکافیم، روحش رو میخواییم پیدا بکنیم. یا کسی بگه مثلا زیر اشعه ایکس میگذاریم میخواییم مثلا روحش رو پیدا کنیم، افکارش و اندیشه هاش رو پیدا کنیم. میگه آقا شما مثلا گلستان سعدی رو حفظ هستید، شما سوره جمعه رو حفظ هستید، من میخوام این مغز شما رو بذارم زیر اشعه ایکس پیدا کنم ببینم این سوره جمعه در کجای مغز شما وجود داره. امکان نداره چنین چیزی. بنابراین پس فرق است میان دیدنی و ندیدنی. غیب در اینجا به معنای ندیدنی است، نه اون که ما نمیبینیم. فرق میان اونی که نمیبینیم ولی دیدنی هست. مشهد را الان ما نمیبینیم ولی یک امر دیدنی. اما یه چیزی هست که اصلش دیدنی نیست. قرآن وقتی که سخن از غیب میگوید یعنی ندیدنی ها. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلیدهای ندیدنی ها در نزد اوست. خودش که البته خود پروردگار که گفتیم غیب الغیوب است، از هر ندیدنی که ندیدنی ندیدنی طرف، چون هر چه موجود از نظر وجود کامل تر باشد از دسترس حواس انسان خارج تر است. اون وقت فرق مؤمن و غیر مؤمن در این است دیگه. مؤمن اون کسی است که تنها به دیدنیها ایمان ندارد، به ندیدنیهایی هم ایمان دارد، یعنی به حقایق موجود ندیدنی هم اعتقاد و ایمان دارد. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. و اساسا پیغمبران آمدن برای همین که بر ما ایمان به حقایق ندیدنی به وجود بیاورن. دیدنی ها که خب ما چشم داریم میبینیم، حالا یه چشم مسلح داریم یا غیر مسلح، این دیگه احتیاج به پیغمبران نبود، توجه که به نیست. پیغمبران نیامدند برای اینکه ما را به شهادت آگاه بکنند، چون وسیله او در اختیار ما هست. کاری که به اصطلاح علم میکند و علوم بشری انجام میدهد چیست؟ انسان را به شهادت آگاه میکند. عالم شهادت منطقه علم است و علوم، غیب منطقه ایمان است. البته غیب که میگیم منطقه ایمان است، به این است که عقل به هیچ وجه بهش راه ندارد. با عقل هم که راه دارد، با استدلال راه پیدا میکند. پیغمبران میان عقل مردم را ارشاد میکنند، تذکر میدن، یادآوری میکنند و از راه عقل هم مردم را مؤمن میکنند. ولی عقل غیر از علم به معنای تجربه و محسوس است. پس در واقع عالم الغیب و شهاده، ذات پروردگار آگاه است. در نهان اون چه که منطقه منطقه ایمان است و بر شهادت و اون چه که منطقه منطقه حس و احساس و علوم است، منطقه ای که بشر هم با پای خودش میتواند به اون منطقه برود. ولی خب غیب و شهادت هر دو، همه اینها برای پروردگار علی سویه است. او داناست و آگاه است هم بر غیب و هم بر شهادت. هو الرحمن الرحیم، این کلمه هو در این چیز، در این آیات خیلی تکرار شده. اوست رحمان و اوست رحیم. ببخشید، من کلمه الله را توضیحی که لازم بود باید میدادم ندادم، یادم رفت، حالا عرض میکنم. در میان اسماء پروردگار، اسماء پروردگار همینجوری که عرض کردم، این اسمها به معنی نامگذاری نیست. باید عرض بکردم اول و حالا عرض میکنم. اسم خدا به معنی نامگذاری نیست، چون اسم نامگذاری قراردادی است. هر اسمی را روی هر چیزی میشه گذاشت، اون دیگه قرارداده. این لازم نیست معنی اون اسم واقعا در این شخص صدق بکنه یا صدق نکنه. مثلا اگر اسمی کسی را گذاشتن، فرض کنید شما مثلا اسمشو گذاشتن حسن، حسن یعنی نیکو، یعنی زیبا، خب ممکنه اون کسی که این اسم گذاشتن واقعا هم حسن و نیکو و زیبا باشه، ممکنه روی زشت‌ترین افراد هم اسم حسن رو بیان بذارن، کسی میتونه ایراد بگیره. واقعا نامگذاریه، تو نامگذاری که از حرفا نیست. مثل فامیل‌هایی است که فرض کنید شما که افراد روی خودشون میان میگذارن، این همه فامیل‌ها که هر البته خب فامیل‌ها هم خوبم انتخاب میشه و باید هم خوب انتخاب بشه، اما معنای نامگذاری این نیست که حقیقتی این بر اون صدق بکنه. حتما یه وقت دیگه من عرض کردم که از اون شاهکارهای سیاسی مرحوم سید حسن مدرس نقل میکنم، در اون در همون دوره تقریبا 40 سال پیش، اون وقتا 45 سال پیش، که موجی که هی هر چند وقت یک بار هم هی پیدا میشه. اون وقت موج شدیدتر از حال پیدا شده بود که ما باید لغات بیگانه را به قول اینها از زبان فارسی همه باید بیرون بریزیم و اصلا نباید که هیچ لغت عربی در زبان ما وجود داشته باشه و از اینجا شد. خب این تو مجلس هم راه پیدا کرده بود و میخواستن از به صورت یه قانون در بیارن این را و اینجا شد. من اون مدرس مبارزه میکرد با این فکر. خب گاهی وقتا یک شوخی، یک مطلک، یک هو کردن اثرش از چند تا برهان بیشتر است. گفته بسیار خوب، حالا ببینیم آیا این چی میشه، حالا چی میشه با اول خودش های اسفحالی بود، چی از آب در میاد این حرفا. رو کرده به رئیس مجلس، گفته آقای رئیس مجلس اسم من حسن است، اسم جناب عالی هم حسین است، حالا اسمها رو بخوام که چیز کنن تبدیل بخورم به فارسی، پس من میشم نیک، حسین هم که تصویر نیکه، نیکچه، پس من بعد از این نیک هم شما نیکچه، مثل دیگ دیکچه، نیک نیکچه، یک چند تا از این رو به هم دیگر جور کرد. مجلس خندید، لایحه به همین از بین رفت. حالا اسم گذاری، اسم گذاریه، ولی در مورد پروردگار اسم به اون معناست که عرض کردم، یعنی یک صفت که قائم به ذات پروردگار هست، ولی کسی اسم گذاری اونجا نکرده. ولی حالا اسمهای پروردگار همه اسمهای عام است و کلی است که احیانا در مورد غیر پروردگار هم این اسمها یا بعضی از این اسمها استعمال می شود، ولی خب در یک دایره خیلی محدود. مثلا ما پروردگار میگیم عالم، خب به غیر پروردگار میگیم عالم، و این که علم او به معنای علم غیر متناهی است و علم غیر پروردگار هرچه باشد بالاخره متناهی و محدود است، ولی گفته میشود. بله، حالا بعد عرض میکنیم که بعضی از صفات است که درباره غیر پروردگار گفته نمیشود، گفته نمیشود. در میان اسما یک اسم است که گذشته از این که خاصیت معنی خودش رو دارد در مورد پروردگار، علم هم هست، یعنی اسم خاص است، یعنی جنبه نامگذاری هم توش هست با هم دیگر، و اون اسم الله. ولی الله اسم شخصی و فردی است، معنی الله یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، یعنی هر اسمی از اسمهای دیگر یک شأن از شؤون پروردگار را بیان می کند. عالم وقتی که میگیم اون شأن را که بر همه چیز آگاه است، قادر وقتی که ما میگیم اون شأن را میگوید که بر همه چیز توانا است، مرید اگر میگیم اون شأن را که میگوید که هر کاری از او به حسب اراده و خواست و اختیار صادر می شود، نه به جبر و نه به طبع. هی اگر میگیم یعنی حقیقتی است زنده، نه حقیقتی است مرده، سمیع و بصیر، هر کدام بخوایم بگیم. اما وقتی میگیم الله، یعنی اون که ذاتی که جمیع کمالات در او جمع است، ذاتی که مجموع کمالات در او جمع هست. حافظ میگه مجموعه گل، به قول خودش شرح مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوند معانی دانست. اعتراضش به فیلسوفان است، میگه به این که امکان ندارد یک فیلسوف بتواند ذات مستجمع جمیع کمالات را درست بشناسد و درک بکند، مگر اون کسی که از طریق عبودیت و معرفت جلو آمده باشد و از طریق تزکیه نفس مرغ سحر شده باشد. المستغفرین بالاسحار، اونهایی که در سحرها با خدا راز و نیاز دارن، که از ناحیه خود خدا معرفت خدا به اونها موهبت می شود. شرح مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوند معانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسن این نکته به تحقیق ندانی دانست. پس این است که در میان اسما الله گذشته از این که جامع ترین اسماء هست، اسم خاص هم هست، ولهذا این اسم را روی هیچ انسانی دیگه نمی شود گذاشت. یه انسان اسم زدن الله، این غلط است. کما این که رحمان هم نمی گذارند، در میان اسماء یکی رحمان است که گذاشته نمی شود. البته در سابق اساسا تعدب همیشه اقتضا می کرده است و این کار می کردن که هیچ اسمی از اسماء پروردگار را روی یک انسان نمی گذاشتن، بلکه اسماء عام را. بعد کم کم و کم کم دیگه معمول شده و اون اسم یه جز اول را انداختن، جز دوم را. مثلا فرض کنید شما که ملک اسم خداوند است، دیگه به انسانی ملک نمی گفتن، عبدالملک می گفتن. عزیز اسم خداوند است، به کسی نمی گفتن عزیز، می گفتن عبدالعزیز. توجه کردید؟ و همچنین مثلا فرض کنید شما که جبار اسم پروردگار است، به کسی نمی گفتن جبار، می گفتن عبدالجبار. و همین هم درست است. به کسی حتی رحمان نمی گفتن، عبدالرحمن. رحیم نمی گفتن، عبدالرحیم. ولی کم کم اینها خود اون رحمان، رحیم، ملک، جبار، عزیز ما را اسم می زنن که کار درستی هم نیست. هو الرحمن الرحیم، اوست ذات رحمان و اوست ذات رحیم. رحمان و رحیم هر دو از یک ماده است که هر دو از ماده رحمت است. رحمت اون جود و اون بخششی که در مورد کسی می شود که در واقع که انهو یک موجود ضعیف ناتوان عاجزی که استحقاق این رو دارد که به او تفضلی بشود، این جود را بهش میگن رحمت. حالا فرق رحمان و رحیم چیست؟ چرا ما به خدا میگیم رحمان، چرا به خدا میگیم رحیم؟ این را هم در روایات برای ما بیان فرمودن، ائمه اطهار برای ما بیان کردن. گفتن پروردگار دو نوع رحمت دارد، رحمت عام و رحمت خاص. مقصود از رحمت عام همون رحمتی است که شامل همه موجودات می شود، که هر موجودی همینقدر قابلیت برای موجود شدن داشته باشد خدا او را موجود می کند، و هر کمال وجودی که امکان این را داشته باشد که به او داده بشود به او خداوند می دهد. وجود مساوی با رحمت است. رحمانیت پروردگار به سراسر عالم گسترده است، یعنی از سراسر عالم نیست مگر مذهب رحمانیت پروردگار. اون کافر کافر هم از رحمت رحمانیه پروردگار بهرمند است. ولی یک نوع رحمت ها هست که رحمت هایی است که مقدماتش را انسان باید اکتساب بکند. جز از طریق اکتساب این رحمت نازل شدنی نیست، این رحمت رو باید نازل کرد به کسب، یعنی با کسب لیاقت. مقصودم این است با کسب لیاقت این رحمت رو باید نازل کرد. اون کدام رحمت است؟ اون رحمت هایی که در قرآن از اونها زیاد یاد می شود که نقطه مقابلش نقمت است. در اونجا نقطه مقابل نقمت نیست، ولی در اینجا نقطه مقابلش حتما نقمت است. یعنی انسانهای مؤمن، فرد مؤمن یا یک جامعه‌ای که به لوازم ایمانش یعنی به وظیفه خودش عمل میکند، در اثر عمل، در اثر عمل صالح، خداوند عالم یک نوع تفضلاتی به بندگان میکند. اون تفضلاتی که نتیجه اعمال شایسته است، اون میگن رحمت رحیمیه. رحمت رحیمیه، رحمت رحمانیه، هیچ به عمل بنده و صلاح بنده ارتباط ندارد. ولی رحمت رحیمیه فقط و فقط بستگی دارد به صلاحیت بنده و به اعمال صالح بنده و به لیاقتی که اون بنده اون لیاقت را کسب می کند برای خود. و لحاظا قرآن در مواردی این مطلب را بیان می کند که گاهی مردم میان رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه اشتباه می کنند. مثلا این در بعضی آیات قرآن هست، میبینم که خداوند به یک نفر آدم مثلا کافر یا آدم فاسق سرمت زیادی داد، تعجب میکنن، خیال میکنن سرمت زیاد از نوع اون رحمت رحیمیه است، یعنی از نوع اون رحمت هایی است که انسان را به خدا نزدیک می کند، از نوع رحمت هایی است که واقعا سعادت است. خدا چرا اینجور؟ فکر نمی کنند که اون رحمتی که مربوط به یعنی به تفضل الهی هست و مربوط به شایستگی انسان هست، اون غیر از این حرف هاست. اون گاهی وقتا ممکنه به صورت فقر برای انسان نازل بشه. یعنی این دیگه بستگی داره به حال یک بندهی. خدای متعال گاهی وقتا یک بندهی را که لیاقتی این که عنایت خاص الهی باید به او برسد و او را دستگیری بکند و راهش منحصر است به این که او را در یک سختی، در یک رنجی قرار بدهد، رنجی از نوع فقر، رنجی از نوع مصیبت، رنجی از نوع فراق، رنجی از نوع دیگر، رحمت رحیمیه اونیست که در نهایت امر سعادت برای انسان به اون صورت برای انسان نازل میکنه. و برعکس گاهی بنده ای را به دلیل این که مستحق رحمت رحیمیه نیست و مستحق نعمت است، یعنی اعمالش او را مستحق کرده که در همین دنیا معاقب بشه، وقت عقاب ها فرق میکنه. بدترین عقاب ها این است که خدا او را از این که به طرف خودش بیاد تردش بکند، یعنی موجبات غفلت رو بهش بدهد. خدا بهش احیانا موارد عرض کردن، نمیخواد یک کلیت نداره، ولی در یه مواردی خدا به یه بنده میگه میخواد بگه برو گم شو دیگه نیابی اینجا، همه چیز براش فراهم میکنه، یعنی برو گم شو. این برو گم شو بنابراین پس رحمت رحمانیه یک مطلب است و رحمت رحیمیه یک مطلب است. رحمت رحیمیه اونیست که در نهایت امر انسان را به سعادت نزدیک بکنه، میخواد حالا به حسب صورت اون، به حسب ظاهری که با مقیاس‌های کوچک و محدود بشر این خیر و نیکی شمرده بشود یا در این مقیاس‌های کوچک خیر و نیکی شمرده نشود. این حدیث مکرر با خونده این که پیغمبر اکرم وقتی که عرض میکنن که به خانه یک مردی رفتن و بعد از تاقچه اتاق او یک تخم مرغ افتاد و نشکست، به این باعث تعجب حضرت شد، او گفت یا رسول الله تعجب نفرمایید، در خانه ما از این قضایا زیاده. اصلا در خانه ما، در خانه ما را اینجور ضرر و مصیبت و این چیزا اصلا نمیزند. پیغمبر ظاهرن میگن پاشدن رفتن فرمودن به خانه تو اصلا، پس تو منی خدا تو را از در خانه خودش طرد کرده و رد کرده. چون همین سختی ها و مصائب است که انسان رو پرورش میدهد، انسان رو به سوی خدا بیشتر میبرد. این خیر نبوده برای تو. در قرآن کلمه آمده ازش تعبیر سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، که این بدترین عقوبت الهی است. یعنی یواش یواش درجه به درجه اینها را میگیریم، عقابشون میکنیم که خودشون نمیفهمند. مقصود از گفتن، مقصود استدراج، این دیگه استدراج یعنی همین، یعنی این نعمت ها را هی براش میدیم، هی براش میدیم، سرگرمش میکنیم، سرگرم میشه به این وسیله عقابش میکنیم. بله بله، الان ما نسو مذبت که روح دهن آله. بله، در سوره چیز هست، سوره اعراف هست، در این سوره هست. پس میدونید این فرق میان رحمان و میان رحیم. خوشا به حال اون بنده، همه که مشمول رحمت رحمانیه هستند، این که مشمول رحمت رحیمیه پروردگار هم باشد. اوست خدای رحمان و اوست خدای رحیم. به یه تعبیر دیگری که میگن رحمان یعنی بست وجود از ناحیه پروردگار، نزول وجود از ناحیه پروردگار. رحیم، رحیمیت یعنی کشندن این موجودات به سوی خودش، به سوی جوار قرب پروردگار. خدا الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. باز همون جمله هو الله الذي لا اله الا هو در اول این آیه هم تکرار شده. اوست الله که جز او الهی و جز او معبودی نیست، جز اون شایستهی برای معبودیت وجود ندارد. الملک، اونی که ملک است. ببینید یکی از اسماء پروردگار ملک، اسم ملک که در فارسی پادشاه ترجمه می کنن، حالا ترجمه‌اش هم صحیح باشد یا نباشد نمی دونم، ولی به هر حال ملک اسمی از اسماء پروردگار است که عرض کردیم در قدیم عبدالملک می گفتن، به کسی ملک نمی گفتن. ملکی داریم و مالکی داریم. در سوره حمد می خوانیم که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، که همونم در قرائت دو جور خونده می شود، ملک یوم الدین و مالک یوم الدین. فرق مالک و ملک چیست؟ خب از نظر صیغه لفظی مالک اسم فاعل است به اصطلاح و ملک صفت مشبهه، ولی میگن نه، غیر از این جنبه وزنی فرق دیگر هم دارد. و این است که ملک از ماده ملک است و ما و مالک از ماده ملک. ملک و ملک این دو با یک دیگر تفاوت دارن. سلام علیکم. ملک در مورد مملوکها گفته می شود. انسان اگر دارایی داشته باشد، مالک دارایی خودش هست، یعنی این دارایی به او اختصاص دارد، هر گونه که بخواهد تصرفی بکند در اونها تصرفی میکند، از این جهت میگیم مالک. در مورد خدا جز در مورد در قیامت کون هم تازه آیه را ملک هم بعضی خوندن و حتی بیشتر ترجیح میدن که این مالک هم که الان هست چون به طرز اماله به اصطلاح خونده میشه ملک یوم الدین، از این جهت همین معنی ملک رو میدهد. به خدای متعال ما نمیگیم مالک عالم است، چون مالک یک صفت کمالی نیست. در مورد مخلوق چرا میتونه صفت کمال باشد؟ یعنی عالم به منزله ثروتی در نظر بگیریم که تعلق داره به پروردگار. حالا عرض میکنم از چه وجهی ممکن است و از چه وجهی نه. ولی ملک که از ماده ملک است، در اونجا مفهوم دارایی و ثروت نخوابیده، مفهوم قدرت خوابیده است. مفهوم قدرت که خوابیده است، یعنی تمام ذرات عالم در دست قدرت اوست. زمام همه امور عالم در دست قدرت پروردگار است. اون وقت به پروردگار ما اگر مالک میگیم، به اعتبار این است که به بشر چون مالک میگیم، چون بشرها خودشون را مالک یک عده اشیا یعنی نعمتها و موهبتها خودشون را میدانند، میگیم آقا اینهایی که تو مالک هستی مالک حقیقی خداست. این ثروتها که الان به تو تعلق دارد، این تعلق قراردادی است. مالک حقیقی خداوند است. ولله خزائن السماوات والارض. این دیر اعتبار است که به خدا میگیم مالک. بلقصه نظر از این اعتبار باشد، معنی نداره که ما عالم را به منزله ثروت خدا در نظر بگیریم، چون ثروت از اون جهت اعتبار میشود که انسان از ثروت بخواد هر جوری بخواد درش تصرف بکند برای خود، چه دیگه در مورد خداوند معنی ندارد. ولی به اون معنا که میخوایم بگیم اونی را که تو داری و تو به این رو تو خود رو دارنده این حساب میکنی، دارنده واقعی اینها خداوند است. خداوند متعال ملک حقیقی و ملک واقعی است، نه اینکه ملکی که مثلا دایره ملکش در حد دایره ملک بشرهاست یه خود از این بیشتر. ملکی که دایره ملکش تمام ذرات وجود را میگیرد، تمام ذرات وجود به منزله جنود پروردگار هستند. ولله جنود السماوات والارض، سپاهیان او هستند. همون جوری که چیز میگوید که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان چه کرد، باد را دیدی که با آدان چه کرد. الملک القدوس، همه الان تو که راکب می آمدن یکی از تفاسیر مطالعه کردم نکته ای را در اون تفسیر ذکر کرده بود که نکته خوبی است و در دو جای قرآن میبینیم اینجوره هست و نمیدونم حالا همه جا اینجوره یا نه، ظاهرا دیگه غیر از این دو جا ما جای دیگه نداریم، در این دو جا اینجوره. یکی در اول سوره جمعه است که میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. از کنم که الملك القدوس العزيز الحكيم، بله مناف الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. اونجا کلمه ملک که آمده پشت سرش کلمه قدوس آمده. در آخر سوره حشر هم بلا فاصله بعد از کلمه ملک کلمه قدوس آمده. چرا؟ قدوس از ماده قدس است. قداست، طهارت، نزاهت، مبرا بودن از هر عیب و نقص و از هر کار ناکردنی. کما اینکه کلمه سبوح هم بر خداوند اطلاق می شود، همون معنای سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که در اول این سوره و اول چند سوره، یک سوره دیگه هم هست، در یک سوره دیگه بدون ما هست. خداوند قدوس است، یعنی از هر چه که نقص و کمبودی و نبایستنی هست منزه است. تعالی الله برتر از خداوند، از این که چیزی که دلالت بکند بر یک کمی، بر یک کاستی، بر یک نقصی، بر یک نابایستنی متصف باشد. مبارکم هست، یعنی در نهایت درجه پروردگار قدوس است. این در نهایت درجه قدوس است معناش اینه که هرچی هم که شما بخواهید صفات کمال به اون نسبت بدید، آخرش اون در اون صفات کمال را چون شما نسبت میدید، آری از نوعی نقص نیست. این جامه هایی که بشر در معرفت خودش میپوشاند برای پروردگار، در نهایت امر باید پروردگار را از اینها منزه بداند، یعنی باز برتر است، باز بالاتر است از همه اینها. حالا اون نقطه‌ای که در اون تفسیر نوشته بود این بود که چرا بعد از ملک کلمه قدوس میاد همیشه؟ چون وقتی که ما ملک میگیم یعنی نهایت اقتدار، نهایت اقتدار. بشر رو تجربه‌های ذهنی خودش هر جا که اقتدار و قدرت رو دیده است، یک نوع نامنزهی هم پشت سرش دیده است. یعنی هر جا که قدرت و خود بشر قدرت که پیدا می کند، دیگه حسابها معیارها از دست می رود. قدرت که پیدا بشود، آلودگی به نقایص، به کارهایی که نبایست کرد، این آلودگی هم پیدا می شود، به اصطلاح معروف سوء استفاده. قدرت که آمد سوء استفاده هم پیدا میشه. پیغمبر فرمود من ملکه استعفر، هر کسی که قدرت پیدا در بشرها انتباد در هر کسی که قدرت زیاد پیدا کند بعد استیصار پیدا میکند، یعنی استیصار همه چیز به خودش اختصاص میده، میگه من. ولی پروردگار اون ملک و صاحب قدرت و صاحب اقتدار بی منتهاییست که در عین این که این قدرت بی منتهای بی منتها هست، دامن کبریاش هرگز به هیچ آلودگی منزه نمی شود. تا شنیدید او قدرت علل اطلاق است، اقتدار علل اطلاق است و اقتدارش غیر متناهی است، این وقت فکر نکنید پس ما کجا، پروردگار کجا. پس بنابراین یه وقت خدا خداست، یعنی ظلمم کرد کرد، چیز که بیاد جلوش بیاد بگیره؟ بله، چیز که بیاد جلوش، هیچ کس نیست بیاد جلوش بگیره، ولی او خودش هست که نمی کند، نه اینکه کسی جلوش بگیرد. او از این که ظلم بکند، از این که بی عدالتی بکند، از این که تبعیض بکند، از این که چیزی را برای خود بخواهد، از این که بخل بورزد، از این که امساک بکند، از اینجور از همه اینها منزه است. در نهایت اقتدار نهایت قدوسیت را دارد. بله، خوب نکته ایست که این مفصلین گفتن، خصوصا که بعد کلمه السلام رو دارد. سلام،
به نظر میرسد خیلی عجیب این سه کلمه پشت سر یک دیگر وارد شده است. قرآن دیگه عجیب کلمات اون چنون با یک دیگر ردیف می شوند که انسان حیرت می کنه. وقتی که کلمه ملک میاد، هو الله الذی لا اله الا هو، الملک اون صاحب اقتدار علل اطلاق، عبهت و عظمت و جلال پروردگار قلب انسان رو پر می کند. خوف، خشیت، عبهت، عظمت، خصوصا اگر بتونه درست این معنی ملک رو خوب تصور بکند، دیگه اصلا در مقابل پروردگار هیچ چیزی اساسا به نظر نمیاد. گفتیم پشت سرش یه توهم ممکنه پیدا بشود. خب قدرت هست دیگه، قدرت یه تعبیرهای خاص فرنگی ها در زمینه قدرت دارن، تعبیرهای خوبی. قدرت مثل این که میگن قدرت آنارشیسته، به اصطلاح قدرت هر جا که پیدا شد دیگه پابند قانون و حساب و نظم و از یه حرف حالی قدرت دیگه، قدرت قاعده و قانون به هم میخورد. القدوس خیر، اون قدرت